بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در بخش دوم آیه 30 از سوره بقره مطلبی رو ملائکه به خداوند متعال عرض کردن به عنوان سوال که وجه این سوال یا احتمالاتی که پیرامون این سوال مطرح بود ذکر شد. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح حمدک و نقدس لک علیکم السلام. ما هم درباره سوال ملائکه و اخباری که از انسان دادند و حکایتی که از فعل خودشون کردند، به هر حال اون چه که مقول قول ملائکه بود مطالبی رو عرض کردیم. خداوند متعال در پاسخ به ملائکه می‌فرماید انی اعلم ما لا تعلمون. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال اني اعلم ما لا تعلمون. خب درباره این بیان خداوند تبارک و تعالی یه مطلب این است که اساساً اینجا چرا خداوند متعال به نحو اجمال پاسخ ملائکه رو داد، و ثانیاً که مهمتره این است که اون چیزی که خداوند متعال فرمود من چیزی میدانم که شما نمیدانید چیست؟ اون چیزی که خدا میداند و ملائکه اون رو نمیدانستند، این عرض به حضور شما چیه؟ اما در مورد بخش اول که چرا خداوند متعال به ملائکه این چنین فرمود به صورت اجمال کلی که من چیزی میدانم که شما نمیدانید، این یک احتمال و یک پاسخ این است که اونها از خداوند متعال طلب حکمت کردند که حکمت جعل خلافت برای موجودی که اهل سفک دماغ و افساده، در حالی که ما اهل تسبیح و تقدیسیم چیست؟ خدا من در پاسخ به اونها که انه این چنین فرموده که مصلحت شما در این است که وجه حکمت را اجمالی بدانید نه تفصیلی. یعنی بگیم اساساً خداوند پاسخ تفصیلی به اونها نداده و حکمت را در این دیده که فقط به اونها اطلاع بده که یه چیزی من میدانم شما نمیدانید، همین کافیه برای اونها، و مطالبه حکمت این کار همین کافی بود که خداوند بفرماید من چیزی میدونم که شما نمیدانید. پاسخ دوم این است که اساساً خداوند متعال به نحو اجمال پاسخ نداده، به قرینه آیات بعد که انبئونی به اسماء هؤلاء عرض به حضور شما و بعد علم آدم الاسماء کلها، این که آدم اسماء را به ملائکه تعلیم داد و عرض به حضور شما این خودش به اونها فهمون که چرا خداوند موجودی به نام انسان رو خلیفه قرار داد. یعنی اون چه که در این آیه فرموده انی اعلم و ما لا تعلمون در آیات بعدی تقریبا توضیحش داده شده، لذا اساسا جواب جواب اجمالی نیست بلکه جواب تفصیلی است که حالا به جهاتیش در این آیه اشاره شده است. اما همونطور که اشاره کردم مهمتر از این مطلب اون بخش دوم این آیه است، یعنی بخش دومی که در مورد این آیه مطرحه و اون این که خب اون حقیقتی که خداوند متعال فرموده که من میدانم و شما نمیدانید اون چیه؟ عرض به حضور شما اینجا وجوهی برای این به اصطلاح مطلب ذکر شده. فخر رازی در تفسیر کبیر به چندین وجه اشاره کرده و برخی از مفسرین شیعه مثل صاحب مجمع البیان و دیگران هم اینجا وجوهی ذکر کردند. حالا به برخی از این وجوه من اشاره میکنم. اینم در تفسیر فخر رازی جلد 1 صفحه 174 یک وجه این است که خداوند متعال در واقع خطاب به ملائکه این چنین می‌فرماید که تعجب نکنید که من کسی را دارم خلق می‌کنم و خلیفه قرار می‌دهم که اهل افساد و سفک دماغه، چون خدا این رو انکار نکرد. وقتی ملائکه به خداوند عرض کردند کسی را که اهل خونریزی و افساده داری خلیفه قرار میدی، خداوند به ملائکه نفرمود نه اهل افساد نیست، اهل سفک دما نیست. اونی که فرمود چیه؟ از حضور شما گفت انی اعلم و ما لا تعلمون، من یه چیزی میدانم که شما نمیدانید. یعنی چی؟ یعنی با این که انسان این چنین است، اهل سفک دما و خونریزی هست، اما در بین اینها انسانهایی هستند متقی صالح که از شما هم فراتر می روند. یعنی وجود انبیا اولیا انسانهای کامل که فوق طور ملائکه هستند در تسبیح و تقدیس و عبودیت و علم و آگاهی و معرفت. یعنی ملائکه، این ملائکه بدانید که انه شما یک روی سکه رو دیدید، روی دیگر سکه اینه که همین موجود ظرفیتی داره، توانایی دارد که اونقدر اوج بگیره، اونقدر بالا بره از حیث معرفت و آگاهی که شما حتی تصور اون را هم نمیتوانید بکنید. ما در توجیه استفهام ملائکه عرض کردیم ملائکه به چه دلیل می دانستن انسان اهل خونریزی و سفک دماغ و افساده؟ از کجا اطلاع داشتن؟ در پاسخ اونجا هم چند وحش گفتیم. یه وحشش این بود که ملائکه از روی حدس و ظن و گمان و استنباط از کلیت حقیقت وجودی انسان به این نتیجه رسیدن. یعنی اونا دیدن انسان یه موجودی است که جامع قوای عقلیه و غضبیه و شهویه است و از اختلاط این قوا نتیجه گرفتن که چنین موجودی با این قوه ها نتیجه کار او سفک دماغ و خونریزی و فساده. خب چون اونها بر مبنای اختلاط و امتزاج قوای انسانی به اون نتیجه رسیده بودن که انه خداوند تبارک و تعالی به اونها میفرماید درسته که انسان آمیخته ای از این قواست، ولی اگر انسانی عقلش غلبه پیدا کند بر غضب و شهوتش، این چیزی خواهد شد که شما اون رو نمی دانید چیست. انسانی که غضب و شهوتش مقهور عقلش قرار بگیره و اعتدال پیدا کنه، این اعتدال باعث میشه این انسان یه انسان کاملی بشه. نه قوه غضبیش سرکوب میشه، نه قوه شهویش سرکوب میشه. اما اگر اینها تحت سیطره قوه عقل قرار بگیرند، قهرن اعتدال سهم اونها خواهد بود. اصلا اعتدال در مورد قوای انسانی بنابر آنچه علمای اخلاق گفتند یعنی حاکمیت قوه عاقله بل قوه غضبیه و شهویه و شهویه و وهمیه است، یعنی که به کلی اون قوا نابود بشه. اون قوا هست اما تحت سیطره عقله. لذا اون ملکات و فضائل اخلاقی که در حدیث جنود عقل و جهل بهش اشاره شده همه در اثر تعدیل قوه غضبیه و شهویه حاصل میشه. عقل وقتی حاکم میشه بر قوه شهویه، عفت عرض به حضور شما حاصل میشود. پاک دامنی افت به معنای عام میشه، نه حالا اون معنای خاصی که مد نظر ماست، و همینطور بقیه صفات. پس خدا که انب ملائکه میفرماید اگر شما اختلاط قوا را دیدید و نتیجه گرفتید سفک دماغ و خونریزی و افساد این موجود را، بدانید همین انسان چنانچه قوای نفسانیش را تحت سیطره عقل قرار بدهد، این خودش میشه یک جهان و یک دنیایی که هیچ موجودی به پای او نمیرسه. این یک وجه. وجه دوم عرض به حضور شما این است که خداوند متعال به ملائکه میفرماید من میدانم که ان ریشه این سؤال و اعتراض شما چیه؟ نی اعلم و مالا تعلمون. البته اون مطلب وجه اولی که گفتیم یه سری روایات، یعنی روایات بسیاری مؤید اون معناست که خلاصه شما این ورش هم ببینید که از همین انسان ها چه موجوداتی که وقت اونا رو ببینید قبطه میخورید با حالو. وجه دوم اینه که خداوند به اینها میفرماید ریشه این عرض به حضور شما، سؤال شما یا تعجب شما در واقع همون کبر و حسادتی است که ابلیس دارد. ابلیس گرفتار حسد، کبر و نفاق بود و سؤال شما که انه برگرفته از اون ریشه های حسادت و نفاق و کبر ابلیسه. این باز مطابق برخی روایات که از ابن عباس و ابن مسعود نقل شده تأیید هم میشه. این از حضور شما در تفسیر تبیان شیخ طوسی هم به این وجه اشاره کرده. وجه سوم این است که خداوند متعال وقتی می فرماید انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی در واقع میخواد به اونها که درخواست این رو داشتن که در زمین خلیفه خدا بشوند و خداوند اونها رو خلیفه خودش قرار بده با اون ویژگی که در اونها بود، خدا میفرماید من میدانم مصلحت شما این است که در آسمان باشید نه در زمین. البته این احتمال، حالا شاید یه احتمالی است که خیلی قابل تأیید به وسیله روایات نباشه، بیشتر شاید به استحسان شبیه باشه تا یک وجهی که به اصطلاح بتوانیم بهش اعتماد کنیم. باز یه وجه دیگری که شاید در کلمات فخر رازی آمده و این هم چندان قابل قبول نیست، این است که خداوند در واقع به ملائکه می فرماید این که شما خودتون را با این اوصاف مدح کردید، نحن نسبح به حمدک و نقدس و لک، با این کار شما که انه خودتون رو بزرگ داشتید، یا به تعبیر دیگر اون چه شما گفتید در واقع تسبیح خودتون بود، یعنی نه تسبیح من. ولی صبر کنید، منتظر بمانید تا انسان به اصطلاح پا به عرصه وجود بگذاره و اون جوهر به حقیقت خودش رو نشون بده که او هیچگاه تسبیح خودش را نمی کند و هرچه هست تسبیح من است. انسان کامل، اونهایی که فانی فلدا هستند، این چنین هست. البته این عرض به حضور شما احتمال هم چندان قوی به نظر نمی رسه، برای اینکه خب لازمش این است که در مورد ملائکه تسبیح انفسهم نسبت داده بشه، یعنی که انه ملائکه مثلا وقتی میگن نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، درسته به خدا عرض میکنن که ما تو را تسبیح میکنیم و تقدیس، ولی اگر همین رو حمل کنیم بر اینکه اونها دارن تسبیح خیشتن میکنن، مدح خیشتن میکنن، خب این معناش اینه که بالاخره ملائکه مطیع محض و تسلیم محض نیستن. این با حقیقت ملائکه سازگار نیست. ما معتقدیم ملائکه اهل عصیان، اهل معصیت نبوده و نیستن و اساساً ظرفیتی جز اطاعت و تسبیح در اونها وجود نداره. ازا این احتمال هم شاید به نوعی با اعتقاد به عصمت ملائکه یا عدم عصیان و نافرمانی ملائکه سازگار نیست. این چند احتمال، خب ملاحظه فرمودید دو احتمال اول تا حدودی قابل پذیرشه، مخصوصا احتمال اول که مؤید به روایاتی هست، و البته احتمال دوم هم مانعی برای پذیرشش نیست، لکن خب روایاتی که احتمال اول رو تأیید میکنه بیشتر است تا این روایاتی که احتمال دوم را بیان میکنن. ما برای اینکه عرض به حضور شما تقویت کنیم احتمال اول رو در بین این احتمالات، یعنی اینکه به هر حال خداوند که به ملائکه فرموده انی اعلم و ما لا تعلمون، مقصودش این است که شما اگرچه اخبار میکنید از افساد فی الارض و سفک دما و این قابل انکارم نیست، ولی همین انسان ها به جایی میرسند که هیچ ملکی هم به اون مقام نخواهد رسید، حتی در حمد و تسبیح هم بر شما رجحان دارند. روایتی است از امام حسین علیه السلام عن ابیه علی ابن ابی طالب علیه السلام قال قال لی رسول الله انت اول من یدخل الجنه، فقلت یا رسول الله ادخلها قبلک؟ قال نعم، لانک صاحب لوائی فی الاخره کما انک صاحب لوائی فی الدنیا و حامل اللواء هو المتقدم. می‌فرماید امیرالمؤمنین فرمود رسول خدا به من فرمودند که تو اولین کسی که کسی هستی که داخل بهشت می‌شوی. امیرالمؤمنین به رسول خدا عرض می‌کند که آیا من قبل از شما داخل در بهشت می‌شوم؟ قال نعم، برای اینکه تو صاحب لوا و پرچم من در آخرتی، همان گونه که صاحب لوا و پرچم من در دنیایی. و روشنه که صاحب اللوا یا حامل اللوا مقدمه، کسی که پرچم به دست داره پیشاپیش بقیه حرکت میکنه. ثم قال، رسول خدا فرمود یا علی که انی بکر و قد دخلت الجنه و بیدک لوائی و هو اللواء الحمد و تحته آدم و من دونه. رسول خدا به امیرالمؤمنین می‌فرماید من بله شما داخل بهشت میشوی و در دست تو پرچم من است. حالا دقت کنید اینجا شاهده، خب اون پرچم چیه؟ و هو لواء الحمد، پرچم حمد است که آدم و من دونه او زیر این پرچم هستند. ببینید این در بهار جلد 8 صفحه 6 حدیث 9 اینجا میخواد بفرماید که حمد چنین موجودی که به عنوان لواء الحمد دست امیر المؤمنین است، حتی از حمد ملائکه بالاتره. اونا میگن نحنو نسبه و حمدک، اما خداوند تبارک و تعالی میخواد به اونها بفرماید اگرچه انسان اهل نوع انسان اهل افساد و سفک دماغه، اما در این حال انسانهایی هستند که خلیفه خدا هستند و نهل سفک دماغ و افسادند و در حمد و تقدیس نه تنها بر شما برتری دارند و بالاترند، بلکه معلم شما در تسبیح هستند، تعلیم حمد و تسبیح به شما میدن. چنانکه در روایت وارد شده فسبحنا فسبحت الملائکه به تسبیحنا، ما تسبیح گفتیم اونگاه که سبب تسبیح ما ملائکه تسبیح گفتن. این بالاخره همون افاضه در وجود و تقدم در خلق و در سلسله علل عالم وجوده. معلومه که تقدم دارند اینها، خودشون علتن اینها، نه تنها وجود را، تسبیح را هم افاضه به ملائکه میکنن. اون چیزی که خدا به ملائکه فرمود من میدانم و شما نمیدانید همینه، این حقیقته، اینی اعلم و مالا تعلمون. خب این از حضور شما اجمالی از مطلب دوم که در این آیه خداوند تبارک و تعالی فرمود. حالا تا مطالبی دیگه الحمدلله.